رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و پیام فراوان به شنوندگان ارجمند به برنامه‌های رادیوی آزادی.
صبح شما بخیر و به نشر اولی مجله بامدادی ما خوش آمدید.
امروز دوشنبه 7 ژانویه سال 2008 میلادی است و مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم.
در دوشنبه ساعت 6 صبح است. هوای پایتخت 5 درجه گرم است.
و در دوشنبه و در پراگ ساعت 2 بامداد است. هوا اینجا ابری است و 34 درجه سرد.
مجله رو طوری معلوم معمول با چشمانداز به تقدیم رویدادهای مهمی روز شروع میکنیم.
انتظار می رود امروز کمیسیون مرکزی انتخاباتی گرجستان نتایج پیشکی انتخابات ریاست جمهور را اعلان کند.
سر از امروز سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان پرداخت همه گونه خدمت رسانی از جمله پرداخت مبلغ برای روادید غیر مهاجرتی به این کشور را با پول ملی سامانی راه اندازی خواهد کرد.
شنوندگان ارجمند، تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم در برنامه شامگاهی ما تقدیم خواهند شد و ما حالا سرخط اخبار جهان. در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان چون پیشتر میخائیل ساکاشویلی پیش صف است.
واشنگتن تهدید القاعده در عرفه سفر رئیس جمهور جورج بوش به خاور میانه را رد کرد.
حزب مردمی پاکستان در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی کشور خواستار کمک سازمان ملل متحد در تفتیش قضیه کشتاری بی‌نظیر بهوت خواهد شد.
و امشب در برخی از کشورها از جمله در روسیه مولود عیسی مسیح تجلیل گردید.
مشروع خبرها. طبق نتایج پیشکی حساب کتاب برگه های رای در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی پیش صف است. با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخاباتی کشور طبق شمارش برگه ها تا این لحظه بیش از 52.2% انتخاب کنندگان از او پشتیبانی کردند. رقیب اصلی ساکاشویلی نامزد مخالفین لیوان گچگلادزه تقریبا 27% رای ها را صاحب شده است. برخی ها از حالا حدس میزنند که میخائیل ساکاشویلی در دور اول پیروز خواهد شد و برای برگزاری دور دوم نیازی باقی نخواهد ماند. و اما احزاب مخالف حکومت با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات اعتماد ندارند. گزارش را در این باره در ادامه مجله میشنوید.
واشنگتن تهدید القاعده در عرفه سفر رئیس جمهور جورج بوش به خاور میانه را رد کرد. گوردون جون رو نماینده کاخ سفید امروز گفت که سازمان افرادگرا بجز از کشتار و کشتار خشونت دیگر چیزی نتواند پیشنهاد کند، در حالی که هدف از سفر جورج بوش تامین صلح و آرامی در این منطقه است. طبق خبرها اخیرا یک آمریکایی عضو القاعده از آشوبگران خواسته است که ضمن سفر جورج بوش به خاور میانه علیه سرور آمریکا حمله تروریستی انجام دهند. سفر رئیس جمهور ایالات متحده به کشورهای خاور میانه روز سه‌شنبه شروع می شود. تفصیلات این خبر را نیز در ادامه مجله بامدادی خواهید شنید.
تای دو روز اخیر در عراق باز دو سرباز آمریکایی کشته شدند. با اطلاع هیئت فرماندهی ایالات متحده در این کشور، یک سرباز بر اثر انفجار در کنار ماشین نظامی در جنوب بغداد و دیگری در حادثه همسان در ولایت دیال واقع در شمال و شرق پایتخت عراق به هلاکت رسیدند. دیروز در بغداد یک مرتلب خود را در کنار گروه نظامیان انفجار کرد که به شرف روز ارتش عراق جمع آمده بودند. در این حادثه 12 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند.
و طبق یک خبر دیگر از عراق، والی ولایت شمالی اربیل نوزاد هادی گفته است که با وجود کاهش خشونت در بغداد و اطراف آن، تعداد بزرگی مردم تلاش دارند تا در شمال کشور پناه برند. خبرگزاری دی پی ا به قول از هادی گفته است که تعداد خانواده های پناهنده در این ولایت تا 16,000 افزایش یافته است. اکثر پناهنده ها به گفته او کردهای مقیم بغداد، موصل و ولایت انبارند.
حزب مردمی پاکستان میگوید که در صورت پیروزیش در انتخابات پارلمانی کشور خواستار کمک سازمان ملل متحد در تفتیش قضیه کشتار خانم بی‌نظیر بهوت خواهد شد. با گفته نماینده این حزب، فرضیه های حکومت کشور درباره هلاکت رهبر پیشین این حزب منتظم تغییر می‌خورند. در اول مقامات حدس میزدند که بی‌نظیر بهوت بر اثر بی‌احتیاطی، یعنی برخوردن سرش با بالاپوش فولادین ماشین به هلاکت رسیده است. حالا باشد حکومت از فریضه از تیر کشته شدن سروزیر پیشین کشور جانبداری میکند. قبلا پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان گفته بود که مقامات امنیتی برای تامین امنیت خانم بوهوتو از همه چاره های امکان پذیر کار گرفته بودند. این حال گروهی مفتشان از بریتانیا همراه با مقامات پاکستان سبب های هلاکت خانم بوهوتو را تفتیش میکنند.
امشب در برخی از کشورها از جمله در روسیه مولود عیسی مسیح تجلیل شد. از نیمه شبی در کلیسای کشور مراسم تانتن تجلیل مولود مسیح را شروع کردند. این مراسم در کلیسای گرجی بیت المقدسی و کلیساهای سربیا نیز برگزار شد. نصرانی های کشورهای غربی مولود عیسی مسیح را روز 25 دکبر تجلیل کرده بودند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی را با بررسی موضوع انتخابات ریاست جمهوری گرجستان شروع میکنیم که این حال در سرخط اخبار جهان قرار گرفته است. طبق نتایج پیشکی حساب و کتاب برگه های رای در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان، این حال میخائیل ساکاشویلی پیش صف است. با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور، طبق شمارش برگه ها تا این لحظه بیش از 52% انتخاب کنندگان از او پشتیبانی کردند. رقیب اصلی ساکاشویلی، نامزد مخالفین لیوان گچچلادزه، تقریبا 27% رای ها را صاحب شده است.
برخی ها از حال حدس میزنند که میخائیل ساکاشویلی در دور اول پیروز خواهد شد و برای برگزاری دور دوم نیاز باقی نخواهد ماند. و اما احزاب مخالف حکومت میگویند که به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات اعتماد ندارند و شروع از امروز به میدان ریختن هزارها مخالفین میخائیل ساکاشویلی از احتمال دور نیست. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارمون اسکندر خواجه میرزاده.
ناظران بین المللی انتخابات پرزیدنتی گرجستان میگویند که صرف نظر از بعضی کمبودی ها، معرکه انتخاب رئیس جمهور این کشور بر پایه معیارهای بین المللی صورت گرفت و پیامد آن باید به حیث نتیجه شرعی اعتراف شود. رئیس هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، آلسی هاستینگز، در پایتخت گرجستان ابراز داشت که همه نامزدها امکان داشتند معرکه پیش از انتخاباتی دائر نمایند و رای دهی آزاد بود. ماتیاس ایورسی، رئیس گروه ناظران مجمع پارلمانی شورای اروپا هم از گرجی ها دعوت کرد که شرعیت آوازدهی را اعتراف کنند. من می خواهم از همه نیروهای سیاسی دعوت کنم بهر حفظ نظم و ثبات گرجستان شرعیت انتخابات را اعتراف کنند و به خاطر توسعه اعتماد مردم گرجستان به روند انتخابات کمک رسانند. Trust and confidence of the Georgian people towards election process. در همین حال نصف روزی یکشنبه مخالفین حکومت گرجستان در مرکز پایتخت این کشور جمع شدند. آنها میگویند که بر ضد تحریف نتیجه های انتخابات پرزیدنتی اعتراض دارند. حسابی پیشکی غیر رسمی از آن شهادت میدهد که پرزیدنت کنونی گرجستان میخائیل ساکاشویلی پیش دستی دارد. انتخابات پرزیدنتی گرجستان را شارحان امتحان دموکراتی عنوان دادند، زیرا در ماه نویبر مقامات رهپیمایی مخالفین گرجی را با استفاده از نیرو پراکنده نموده در این کشور وضع فوق‌العاده جاری کرده بودند. کمیسیه مرکزی انتخابات گرجستان بعد حساب 10% رای ها گفت که ساکاشویلی 59 و رقیب اساسی او لیوان گچچلادزه 22% آوازها را کسب کردند. این رقم در دوام روز تغییر خواهد یافت، ولی برای ساکاشویلی احتمال مهم این باشد که او در دور اول با بیش از 50% رای ها پیروز شود. در این حال به برگزاری دور نهایی انتخابات احتیاج نخواهد بود. خبرنگاری رادیوی آزادی میگوید نیز فیروزی با دعوت گچچلادزه صدها طرفدار مخالفین در میدان رکه تبلیسی جمع شدند. گچچلادزه ادعا دارد که ناظران مخالف حکومت خلافکاری های زیاده را به قید گرفتند. ساکاشویلی تجلیل پیروزی اش را آغاز نموده است تا مردم را فریب کند. مقامات گرجی جای داشتن تقلب در آوازدهی را رد می کنند. ساکاشویلی شام شنبه با اطمینان گفت که او غلبه به دست آورده برای یک دور دیگر حق ریاست جمهوری گرجستان را کسب نموده است.
می واپیرم.
من می خواهم با همه نیروهای وطن دوست، هم با آنهایی که با ما موافقند و هم با آنهایی که با ما موافق نیستند، هم با آنهایی که به طرفداری از ما آواز دادند و هم با آنهایی که بر ضد ما آواز دادند، بحری وحدت گرجستان همکاری کنم. زیرا ما یک وطن و یک هدف داریم. این پیروزی، پیروزی همه ای ما خواهد بود. در انتخابات روز 5 ینور بیش از 60% رای دهندگان گرجی شرکت ورزیدند. رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات گرجستان لیوان ترخنیشویلی اظهار نمود که برف زیاد در مناطق کوهی امکان نمی‌دهد که حساب ورقه های رای دهی با سرعت گذرد. یاوری معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مت یوبریزا از جانب های گرجی دعوت کرد که آرامی را حفظ نمایند. آوازدهی روز شنبه را بسیاری ها نظرخواهی در مورد معیارهای دموکراتی حکومت زیر رهبری ساکاشویلی می نامند. او سال 2004 در پی انقلاب صدبرگی پرزیدنت گرجستان انتخاب شد. ولی در ماه نوامبر سال 2007 بعد تعقیب گردهمایی مخالفین و اعلان وضع فوق‌العاده ساکاشویلی امر داد که در گرجستان انتخابات پیش از مهلت ریاست جمهوری دایر گردد. در دور اولی پرزیدنتی ساکاشویلی سعی نمود روابط گرجستان با پیمان ناتو و اتحادیه اروپا را تحکیم بخشد، اما مخالفین او را با نادیده‌گیری مشکلی های اجتماعی مردم متهم می‌کردند.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
کاخ سفید تهدید اخیری القاعده علیه رئیس جمهور ایالات متحده جورج بوش را رد کرده و گفته است که این سازمان افرادگرا بجز از کشتار و خشونت دیگر چیزی نمیتواند پیشنهاد کند. طبق خبرها یک عضو القاعده در امریکا از آشوبگران خواسته است که ضمن سفر جورج بوش به خاورمیانه علیه سرور امریکا حمله تروریستی انجام دهند. سفر رئیس جمهور ایالات متحده به کشورهای خاورمیانه روز سه‌شنبه شروع می شود. خوب، این چگونه تهدید است و آن تا کجا جدی است؟ همکار ما در شهر نیویورک لطیفی لطیفی حالا در خط رابطه مستقیم با استودیو قرار دارد و از او خواهش میکنم که این تهدید القاعده و واکنش کاخ سفید با آن را تشریح کند. لطیف؟
آقای سید قاسم، آدم گدن یک امریکایی است که اسلام را قبول کرده بود و عضو القاعده می باشد. در پیامش او گفته است که جورج بوش را باید نه با گوچنبرها و کفکوبی بلکه با بمب و ماشین های بمب گذاشته شده پیشواز گرفت. ایالات متحده امریکا گدن را در خیانت متهم می کند. گفته می شود که گدن در نوار ویدیویی شناسنامه امریکایش را نیز سوزانده است و اما کاخ سفید بر این اقدام او واکنش مسخره‌آمیز نشان داد و آقای گوردون جوند را گفت که این شخص برای خیانت جستجو می شود و برای این هم به شناسنامه هیچ نیاز ندارد. آقای سید قاسم؟
خب لطیف، این اولین تهدید القاعده در سال نو است، طوری که شما هم اشاره کردید، و هم از این پیش هم همین گونه تهدیدها زیاد صدا داده بودند. بگویید که این تهدیدها به سطح تامین امنیت در امریکا و در تغییر سیاست این کشور آیا تأثیر داشتند؟
بله آقای سید قاسم، در سال فرارسیده 2008 این پیام نخستین تهدیدآمیز القاعده می باشد و طوری که میبینیم مقامات ایالات متحده آن را نادیده گرفتند و قبلا هم القاعده بارها به امریکا تهدید میکرد از طریق اینترنت و هشدار میداد. مثلا آخرین بار اسامه بن لادن 30 دکبر در مراجعتش به مسلمانان جهان از آنها دعوت نمود با حکومت روبه امریکایی عراق همکاری نکنند و اینچنین وعده داده بود که به زودی فلسطین را آزاد میکنند. اما همه این تهدیدهای القاعده با سطح امنیتی امریکا یکون تأثیری نداشتند. راست گفت، البته این معنی آن را ندارد که امریکا با این جنین تهدیدها یعنی اعتبار نمیدهد. البته در ضمن سفر جورج بوش به خاورمیانه چورهای شدید امنیتی برای تامین کردن امنیتی وای گرفته می شوند، اما این یک چیزی معمولی است هنگام سفر سروری امریکا به خارج از کشور و مخصوصا به خاورمیانه.
تشکر زیاد. لطیفی لطیفی خبرنگار ما در شهر نیویورک بود که با او درباره تهدید نوبتی سازمان القاعده با پرزیدنت امریکا صحبت می کردیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما.
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله بامدادی را با خبر و گزارش ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می دهیم. مقال قدیمی تاجیکی آمد به سرم از آنچه می ترسیدم امروز باز هم در نوک زبانی مردم است. در این روزهای سرد مردم فقط امید بران داشتند که حکومت در وعده قبلی خود در مورد تغییر ندادن رژه انتقال نیروی برق استوار می ماند. و اما اخیرا روشن شد که برق تاجیک انتقال برق حتی برای پایتخت کشور را کاهش داده است و در بعضی محل های شهر دوشنبه تا 8 ساعت از نیروی برق محرومند. سبب چیست؟ از خبرنگار ما در شهر دوشنبه ناصر جانی مامورزاده بشنوید.
شرکت برق تاجیک محدودیت در انتقال نیروی برق به اهالی تاجیکستان را شدیدتر کرده است. فعلا هر شام در محل‌های دوشنبه پایتخت انتقال نیرو تا 8 ساعت قطع می شود و در مناطق تاجیکستان به جای 4 ساعت تعیین شده تنها تا 2 ساعت در یک شبانه روز برق می دادند. این هم در حالی است که کمتر از 2 ماه قبل رئیس جمهوری تاجیکستان به مقامات کشور دستور داده بود تا معیار انتقال نیروی برق به اهالی را تا 5 ساعت در یک شبانه روز افزون کنند. مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند جاری شدن رژه شدیدتر انتقال برق با کاهش میزان واردات برق ترکمنستان و ازبکستان بستگی دارد. رشید گولوف، معاون سرمهندس برق تاجیک در این ارتباط گفت مقامات ترکمنستان و ازبکستان بنابر سرد شدن وضع هوا و افزایش طلبات به نیروی برق برخلاف قرارداد امضا شده حجم تحویل نیرو به تاجیکستان را یک جانبه کم کردند.
چی در ترکمنستان و چی در ازبکستان استعمال داخلی قوای برق در این دولت ها افزایش یافته، متناسبا انتقال آن به جمهوری تاجیکستان کم شده است، چونکه ما در یک زنجیری سربسته شبکه‌های برقی شامل داریم. یعنی اون چیزی که بعد ترکمنستان و ازبکستان استفاده نابرده می شود و ما در تاجیکستان استفاده می بریم. اون تقریبا نزدیک 2 میلیون، ترکمنستان هم نزدیک 3-4 میلیون نیروی برق میتید. برای بهتر کردنی تامینات با قوای برق اما نکمش 10-12 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روز لازم است.
رشید گولوف یک مسئول شرکتی برقی تاجیک صحبت میکرد. این در حال است که بر اساس توافق تاجیکستان با کشورهای همسایه ترکمنستان در موسم سرمای امسال وعده انتقال 1,200,000,000 و ازبکستان 600 میلیون کیلووات ساعت برق دادند. و اما برق وارده از ترکمنستان اساسا برای برآورده ساختن احتیاجات کارخانه آلومینیوم تاجیکستان موسوم به تالکو مصرف میشود. با این همه تحلیلگران معتقدند که خریداری برق ترکمنستان و ازبکستان نمیتواند مشکلی کمبود برق در تاجیکستان را رفع کند. آنها میگویند اهالی کشور همه ساله به 24 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق نیاز دارد، اما نیروگاه های برقی آبی تاجیکستان سالانه تنها 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکردند. تاجیکستان طی 10 سال اخیر به بحران برق به ویژه در فصل سرما روبرو میشود، چون برق خودی کمچین بود و ازبکستان و قرغیزستان که از کشورهای اصلی صادرکننده برق به تاجیکستان بودند در چند سال اخیر میزان انتقال نیرویشان را کاهش دادند. اما مقامات تاجیکستان بر این نظرند که با کار اندازی اگریگت یکمی نیروگاه سنگتودایک در آخرهای ماه ینور مشکل بی‌برقی آسان‌تر می‌شود و خود رئیس جمهور نیز آخرهای سال گذشته در نزد عام قول داده بود که در 2 سال آینده تاجیکستان مستقل قابلیت انرژتیکی کسب خواهد کرد و مشکلی به برقی دیگر ساکنان کشور را اذیت نخواهد داد. نصیر جان امام‌مرزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کاهش انتقال نیروی برق برای ساکنان دوشنبه. براد، مثلا برای خودت و اهل خانوادت این رژه نو در روزگار همه روزه چی تاثیر دارد؟ چی مشکل پیش می آورد؟
بله بله سید قاسم، خیلی مشکلی های زیاد با برآورده است. ابتدا که چون من در قبط یکم زندگی میکنم، خانه ها خیلی سرد است و چون شبانه به کار میایم، شبانه مثلا ساعت یک شب از خواب میخیزی، همه جا تاریک است و حتی آبی گرم نمییابی که دست و رو بشویی. و این چونین یک مشکلی دیگر این است که تلفن های همراه از اونجا دستگاه های تلفن های همراه کار نمیکنه، چون اونجا آنتن های ماهواره ای نصب شده اند، به نظرم برق ندارند، در ساعت هایی که برق نیست موج ندارد و کار نمیکنه. این چونین مثلا برای مثال میگم که موجگیری ماهواره ای من، دستگاه موجگیری ماهواره آنتن میگویم، دور از همین خاموش کردن و درگیروندن برق تخریب شد و اون رو من با یک مبلغ معین اون رو از نو درست کردم. و چونین هم شنیدم که در دیگر همسایه‌ام هم همین چونین دستگاه ها از جمله مثلا یخدان و تلویزیون ها هم همچنین خراب شده است. یعنی این یک بی‌نظامی در انتقال برق باعث باز ضررهای بیشتر به مردم کشور و پایتخت تاجیکستان شده است.
و البته این به اضافه آن که مردم برای تهیه تمام امکان دارند و طالب علمان حتما برای آماده کردن درساشون برای مکتب رفتن. خب همینطور است و می رویم به ادامه برنامه.
دلم میگه سبک کشی سر میشه، جنگ جنجال در سری مردک میشه. دلم میگه سبک کشی سر میشه، جنگ جنجال در سری مردک میشه. برای هزام بیار ای مغازه شم بیار، برای هزام بیار ای مغازه شم بیار. دل گرفت ای تاریکی ای دستای بی سبتی.
ای خدا میگم همین سویت کشی با مشیده باشه.
ای نیه
و سید قاسم، فکر میکنم این ترانه خیلی موافق بود و باید گفت که در این روزهای سرد زمستان کاهش انتقال نیروی برق یگانه مشکل ساکنان تاجیکستان نبوده است. مثلا بر اثر بارشات مقدار زیادی برق در بعضی منطقه‌های شهرای دوشنبه، خاروق، ترمرخت و رفت و آمد نقلیات مسدود گردید. خبرنگار ما در وادی رشت محمود شادی میگوید که برف این سال برای مردم حداقل دو مشکل جدی در پی داشت. اولا راهها دشوارگذر و خطرناک شدند و ثانیا قیمت راهگیرها در این مسیر یعنی شهرای دوشنبه، خاروق افزایش یافت.
بارشات روزهای اخیر قیمت راهگیرا را در جاده‌های منطقه رشت به طور بی‌سابقه بالا برده است. این هم در حالی است که حرکت اتوبوس‌های جمعیتی دوام یک ماه اخیر به علت بعضی ناخوبی تکنیکی آنها از سوی بازرسی دولتی اتومبیلی رشت منع گشته است. طبق مشاهده‌ها همه روزه در ایستگاه‌های مسافربر افراد زیادی را می‌توان دید که برای از یک جا به جای دیگر رسیدن ساعت‌ها انتظاری می‌کشند. پزشک میرزا سفری جمعه می‌گوید در چنین شرایط او دیگر امکانی به کار رفتن ندارد، زیرا معاشی او همگی برای چند روز رفتن و آمدن کافی بوده است.
مردم به حد اشتباه زمستان بس به حد بسیار اکثر همین نقلات عذاب دارن. مثلا به مرکز ناحیه رفتن یک اصله بیموری همگو خبر گیریم و یک کار نسته میره افتوبوس های چی کار نمیکنن. جمعیتی ده تاکسی میره، ده سمون یک طرف میکی، ده سمون هشتمون اگر رفیقی کنه هشتمون آخوی این ده هم مشکلی زیاد تایی.
در همین حال جهانگیر سعیدون دانشجوی آموزشگاه طبی شهرک غره میگوید آموزشگاه که خوابگاه ندارد، بالاروی قیمت راهگیرا تاثیر منفی خود را علکی در روند تعلیم و تدریس گذاشته است.
افتوبوس و جامعیتی نیستن، تاکسی از طرفش دست مونه میگیره، از طرفش دست مونه میگیره، آموزشگاه طبی خوابگاه نداره، یک عذاب آخه.
گذشته از این یخبندی جاده ها بارشات زیادی برق باعث باعث شده که در خط سیر دوشنبه و نواحی وادی رشت قیمت راهگیرا از 30 تا 40% بالا برود. و گونه مثال میان دوشنبه و جلگتون برای یک مسافر راننده های خودروها از 120 تا 130 سومانی طلب میکردند و در حالی که برفریزی ها در وادی رشت ادامه دارد، بسیاری از راننده های مسافر بر میگویند تنگریزی های موضع کبوگر، ترمفرایی، یخبندی و حالت بدی راه ها به آن سبب شده است که برای یک چند روز برآمدن به سفر خودداری کردند. و در همین حال مؤسسه‌های راهسازی نتوانستند حتی در جاده‌های مرکزی راه‌ها را از برف تازه نمایند. مورد تذکر است پرواز طیاره‌ها به نواحی وادی رشت که حتی در سال‌های 1994-1995 فعال بود، طی سال‌های اخیر به علت برآوردن از توانستن خراجات خود پرواز قطع کردند.
مشکلات مردم وادی رشت بر اثر مسدود شدن حرکت نقلیات در شاهراه دوشنبه خاروغ.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز دوشنبه 7 ژانویه سال 2008 میلادی است. خبرگزاری های روسیه اطلاع دادند که شروع از سال نو مسکو امتیازها برای ترانزیت آلومینی تاجیکستان از طریق راه های آهنی روسیه را بیکار کرد و اکنون تاجیکستان مجبور است برای فرستادن یکی از مهمترین تولیداتش به دیگر کشورها با قیمت جهانی مبلغ پرداخت کند. آلومینی تاجیکستان از طریق راه آهنی روسیه به بندرهای استونیا و از آنجا به دیگر کشورها انتقال می‌یافت. برخی از مقامات روسیه این را با سرچاوی روابط میانی مسکو و تالین مربوط کردند. اما در مورد آن که چرا این سرچاوی روابط باید چرا از سرچاوی این روابط باید تاجیکستان یکی از همپیمانهای روسیه ضرر بیند چیزی گفته نشده است. برخی دیگر مطمئنند که لغو امتیازها واکنش مسکو به بیکار شدن قرارداد میان کارخانه آلومینیوم تاجیکستان و شرکت روسل روسیه است. گزارش فرهاد میلاد خبرنگار ما در شهر دوشنبه را بشنوید در این موضوع.
روسیه تعرفه های امتیازی انتقال آلومینیوم تاجیکستان طریق راه آهن این کشور به بندرهای بحری بالتیک را لغو کرده است. رسانه های روسیه با نشر این خبر آوردند لغو تعرفه های ارزان راه آهن برای ترانزیت آلومینیوم تاجیکستان به بندرهای استونیا طبق سیاست تعرفه اتحاد دولت های مشترک المنافع صورت می گیرد. طبق این سند، تعرفه امتیازناک ترانزیتی با کوئفیسینت 0.9% به آلومینیومی که از تاجیکستان به بندرهای بحری بالتیک انتقال می‌یابد، جاری شده است. در تماس با ما رهبریت شرکت آلومینیوم تاجیکستان یا تالکا از شرح موضوع خودداری کردند. طبق توافق تعرفه‌ای که از سال 1993 در حدود کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع عمل می‌کند، 8 کشور به شمول استونیا، ازبکستان، آذربایجان، قرقیزستان و غیرها امتیازهای تعرفه‌ای را به اموال گوناگون صادراتی‌شان صاحب شده بودند. قبلا روسیه این امتیازها را برای استونیا لغو کرد و حالا امتیاز مهمترین مالی صادراتی تاجیکستان را نیز لغو کرده است. شرکت آلومینیوم تاجیکستان یا تالکا بزرگترین کارخانه استحصال آلومینیوم در آسیای مرکزی، همساله حدود 420 میلیون تن آلومینیوم استحصال و قسمت عمده آن را طریق بندرهای بحری بالتیک به هلند صادر میکند. کارشناسان برانند که لغو تعرفه های امتیازی برای آلومینیوم تاجیکستان از سوی روسیه به حساب میانه 2-3 میلیون دلار خسارات مالیوی را تشکیل خواهد داد. اما آنها میگویند لغو امتیازها برای استونیا بعد از سرد شدن روابطش با روسیه رخ داد و به احتمال قوی لغو امتیازها برای آلومینیوم تاجیکستان بعد از گسسته شدن سازشنامه با شرکت روسل این کشور روی ساختمان نیروگاه راغون به میان آمده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
از سوی مسکو لغو شدن امتیاز انتقال آلومینیوم تاجیک توسط راه آهن روسیه و بندرهای ساحل بالتیک. خوب سید قاسم، فکر میکنم فرصت آن رسیده است که شنوندگان عزیز را با نامگوی گزارش های آشنا کنیم که در ادامه مجله بامدادی تقدیم میشوند.
بله، و باید حتما بگویم که همه گزارش ها جالب و شنیدنی هستند. ازدواج دختران نابالغ افغان، انعنه باستانی یا پامانشوی حقوق.
شطرنج یا صدرنج، قصه یک دختر تاجیک که بدون رضایت مادرش به شاهمات بازی رو آورد و موفق شد.
شراره خاطره ها، یاد از مقدس نبیه و آوازخوان معروف تاجیک که هوادارانش در زادروزی او محفل شعر و ترانه برگزار میکنند.
شنوندگان گرامی، در کلبار مجله دیگر گزارش ها نیز داریم، از جمله نگاه می افکنیم به موضوع های مهمی که مورد توجه رسانه های غربی قرار دارند. و اما قبل از پخش این گزارش ها بیایید با هم یک ترانه بشنویم.
زیبای بود از آوازخوان شناخته فرهادی دریا درباره زیبا صنم های افغان. و در ادامه مجله بامدادی گزارش داریم از حیات دخترکان نابالغ این کشور که حالا هم آنها را در خردسالی اجباراً به شوهر می دهند. ضمناً این انانه در فیلم های اخیر افغانی از جمله در فیلم تهیه‌گر شناخته صدیق برمک اسامه نیز خیلی خوب تصویر شده است. حامیان حقوق بشر افغانستان از افزایش ازدواج دختران نابالغ در سالهای اخیر بانگی اضطراب میزنند، زیرا دختران بروقت ازدواج کرده از جمله از امکان تحصیل در مکاتب محروم میشوند. ازدواج دختران نابالغ افغان انعنه باستانی یا پامالشوی حقوق. گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد را بشنوید.
اکثر دوشیزگان، اگر نگویم همه آنها، آرزو دارند لباس عروسی ببر کنند و همسر مرد شوند که خود برگزیده اند. ولی هزاران بانوی جوان افغان مجبورند با افراد ازدواج کنند که هرگز ندیده اند و زمان بزن تبیل یابند که هنوز حتی خیال زناشویی در سر ندارند. ترپکایی که در هرات به سر می برد در 13 سالگی شوهر کرد و پس از 4 سال زناشویی دست به خودکشی زد. ولی زنده ماند.
من برتم امرو قهر کمر بزید بدم امرو قهر برفتون دیگه هیچ دیلا برتم شنو خود دیگه این کار دیام پیش معمول دام ساعت که سوخت سرم می دوید آتش ها سم دی گرفتی کارت به پیش منم که من خور به کارت بزنم کی میشد که من خور به کارت بزنم گولیچ که ایت چیزا من ندیشتم اما ده ندیشتم اما آتل آسان بود دیگه من گفتم کار آسانیه دیگه برتم بالا خوک.
ازدواج های زود هنگام در دهات افغانستان پدیده نادر نیست. با گزارش بنیاد کودک سازمان ملل متحد، عروسی دختران از 16 پایان 57% همه عروسی ها در افغانستان را تشکیل می دهد. حامیان حقوق زن در این کشور می گویند تا 80% ازدواج در افغانستان مجبوری و با خواست سران خانواده ها به عمل می آید. یکی از آنها کارمند شبکه زنان افغانستان خاتمه مسلح با رادیو آزادی گفت اکثر دختران دیهات کشورش سر از 10 سالگی شوهر میکنند و چند حادثه هست که دخترچه های 9 ساله را نیز زوجه کرده اند. برخی از چنین دختران در حال ازدواج میکنند که از بازی های طفلانه سیر نشده اند و در عروسی خود لختک در دست دارند. آنها زمان مادر میشوند که خود هنوز کودک اند و اکثران شوهر آنها مردهای از 40 تا 60 ساله هستند که تا عروسی ندیده اند. این آینده است که خانواده ها برای دختران طرح‌ریزی و عملی می کنند. آینده ای که نه تنها خوشی های کودکی بلکه خط و سواد آموزش و پرورش و تفکر و زندگی مستقلانه را از آنها می رباید. خانم مسلح می گوید
اصلا همه قسم دخترهای کارسی کردن و ما امرای زنها بازیت هایی داشتیم اونا گفتن که ما اصلا این زندگی خدا نفهمیدیم که زندگی ما طفولیت ما چه قسم بود آیا که نکای ما شدیم چه قسم بوده او اتا بسیاری کسایی بوده که خود صحنه نکاح بیاد ندارن چون طفل بودن فراموش کردن اونه و ایچ میگه در او زمانی که ما نکاح میشدیم و اصلا مفهوم نکاح را نمیفهمیدیم که چی.
بخیده کارشناسان سبب های چنین پدیده در افغانستان زیادند. خاندان ها میخواهند دختران خود را هرچی زودتر به شوهر دهند زیرا از سنی معین گذشتن و بیشو ماندن برای این دختران و خانواده ها عیب شمرده میشود. کمبود امنیت در جریان 3 دهه جنگ و خونریزی تهدید دست زوری به دختران را گسترش داده است و فقر والدان را مجبور میکند دختر خود را خورنده زیادتی حساب کنند. اما ازدواج های زود هنگام سبب مرگ و میر زیاد میان زنان، هلاکت اطفال، زندگی ناهموار و شکست های روانی در خانواده ها می شود. بدریه حساس متخصص بیماری های زنان در شفاخانه رابعه بلخی در کابل میگوید بسیار دوشیزگان دفعتن پس از ازدواج به بیمارستان انتقال داده می شوند. نخستین آزمایش زناشویی احساس و افکار آنها را تکان می دهد و سبب زخم های جسمانی و روانی آنها می گردد.
وقتی بایی خانم ها بیتاب هم بسر می شند بعض مشکلات باوجود نیکرد. قابل جبران نیست. پاره شدگی هایی که به حساب بعد از امبستر شدن باوجود میاد یا بعض خونریزی های بسیار شدیدی که مثلا مریض وقتی به شفاخانه مراجعه میکنن یا مریض انتقال میکنن به شفاخانه که یک خونریزی بسیار شدید تیر کرده تا کم خون شده دهارت شاک و به اصطلاح کم خونی هایی که بسیار شدید رفتن میباشن. این پرابلم هایی هست که ما به چشم خود دیدیم.
با نظرداشت گستردگی این مسئله حکومت افغانستان در اندیشه اصلاحی وضع است. چند پیش سن ممکن ازدواج برای دختران از 16 به 17 سالگی رسانده شد. طبق این قانون مردی که با دختر پایین تر از 17 ازدواج کرده است گواهنامه ازدواج گرفته نمی تواند. اما برای اکثریت کاملا مهم نیست ازدواج خود را رسمی کنند. یگانه راه را سازمان های غیر دولتی و فعالان افغان در معرفت جامعه می بینند. ولی این را هم اقرار میکنند که ریشه‌کن کردن عادت‌های ناسالم شاید کاری چندین نسل باشد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند بیایید همراه ببینیم که نشریه های غربی امروز سری کدام موضوع ها بیشتر تمرکز کردند. برات این نشریه ها را ورق زده است و حالا خلاصه خود را در اختیار شما میگذارد. برات
تشکر سید قاسم. امروز هم انتخابات ریاست جمهوری گرجستان در سرخط رسانه‌های خبری جهان قرار دارد و اکثر روزنامه‌های خارجی از پیروزی میخائیل ساکاشویلی در این انتخابات خبر داده، با اشاره به نظر ناظران بین المللی به انتخابات گفتند که این معرکه سیاسی گرجستان به قانون شکنی جدی و مطابق به معیارهای بین المللی برگزار شده است و همچنین از تصمیمات نیروهای مخالفین حکومت گرجستان در مورد بانشان اعتراض به میدان ها ریختن مردم مخالف ساکاشویلی خبر دادند. مثلا روزنامه روسی ایزوستیا می نویسد که بر طبق معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان، میخائیل ساکاشویلی در دور اول انتخابات برنده شده، در مقابل حریفان خود بیشترین آرای مردم گرجی را به دست آورده است و همچنین به نوشته این نشریه، آقای ساکاشویلی دعوت سران کشورها را به مراسم سوگندیات‌کنی خود شروع کرده است که در صورت اعلام نتایج نهایی این مراسم در نیمه دوم ماه ینوار برگزار خواهد شد. و اما همچنین می نویسد که نیروهای مخالف اعلان پیروزی ساکاشویلی در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان را قبل از وقت عنوان می کنند. همچنین روزنامه لتمس شویتسریا با توجه به معرکه قبل از انتخابات ریاست جمهوری گرجستان مطلب نشر کرده و نوشته است که هرچند در دو ماه قبل مردم این کشور با مقابل سیاست میخائیل ساکاشویلی با میدان برآمده بودند، اما امروز از او همچون از یک حکومت که اندیشه مستقلیت بیشتر گرجستان را در سر دارد پشتیبانی میکنند. و همچنین نشریه با منظور نظر ساکنان اشاره میکند که نیروهای مخالفین میخائیل ساکاشویلی از سوی روسیه پشتیبانی میشوند و در ضمن اکثری مردم این کشور از دادن رای خود به نامزدهای نیروهای مخالفین خودداری میکنند. روزنامه آلمانی شپیگل خبر داده است که 30% رستنی و حیوانات آلمان زیر خطر محوشوی قرار دارد. نشریه نوشته است که مقامات حفظ محیط زیست آلمان میگوید تغییرات اقلیم افزایش این خطر را میافزوده است که یک سبب آن ظهور حشرات زیان‌آور و مریضی های کشف نشده حیوانات بوده است. با گفته روزنامه آلمان تحقیق کردند که یک سبب دیگری مساعدت به محوشوی رستنی و حیوانات محدود کردن محیط زیست حیوانات و رستنی ها در کشورهای مترقی بوده است که به خاطر استفاده زمین و بنیاد راه و کارخانه ها مکان زیست این موجودات طبیعت را زیر خطری جدی قرار می دهند. و فکر می کنم که باز مطالب دیگر هم در نشریه ها نشر شده است و با دسترس کردن آن می توانید آن را مطالعه کنید و از خبرهای دیگری جهان آگاهی یابید.
تشکر برات برای بررسی برخی از مطالب نشریه های غربی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و شنوندگان گرامی، اکنون باز هم از مناطق تاجیکستان. در پنجکی هند یک بنیاد تقدیم قرضهای خرد تأسیس شد که از خدمت آن 3 ناحیه منطقه زرافشان، پنجکند، عینی و مسجوی کوهی می توانند برخوردار شوند. این چگونه بنیاد است؟ از خبرنگارمون در منطقه شاهین روشن میشنوید.
برای نخستین بار صندوق بین المللی وام های کوچک موسوم به رشد وادی زرافشان برای 3 ناحیه کوهستان مسجو، عینی و پنجکن تأسیس و به فعالیت شروع نموده است. صندوق مذکور از سوی 24 مرکز دستگیری جماعت ها یکجا با برنامه رشد سازمان ملل متحد بنیاد و با پشتیبانی مالی وزارت رشد بین المللی بریتانیا بیفید در وادی عملی می شود. صادق جان عزیز مراد سروری صندوق بین المللی وام های کوچک در وادی زرافشان این صحبت با رادیو آزادی گفت
مقصد اساسی فوق این مساعدت نمودن به پاس کردن سطح کم ایزواتی توسط دادن قرضهای خود به اهالی وادی زرافشان و رشد سایه کشاورزی در دیهات است. فعالیت فوق توسط 24 مؤسسه تأسیس یافته فعالیت خود را فوق در 24 نقطه های قرضی وادی زرافشان که در 24 مرکزهای جماعت ها
با تایید همین منبع برنامه صندوق نوتاسیس آنها از دیگر برنامه های سازمان های بین المللی و غیر دولتی در وادی فعالیت داشته تفاوت های بیشتری داشته است. وی افزود فرقیت ویژه صندوق در آن است که بدون به گرو ماندن مال و اشیا و یا منزل که در دیگر نهادها رایج است، ساکنان می توانند با درخواست خیش وام های کوچک را در مدت از 2 تا 3 روز در محل زیستشان از جانب کارمندان صندوق به واسطه دسترس نمایند. صادق بای حکیموف یکتن از ساکنین جماعت ارمیتن ناحیه عینی از تاسیس صندوق مزبور اظهار قناعتمندی نموده گفت در حال حاضر با کمک مالی این سازمان پرورش چاروا را به راه مانده است.
از نقطه قرضدهی فوندی تجویه اجتهادی در افشان پول قرض گرفتیم و از این مبلغ ها برای خود مثال گاو میخریم و برای پولگیری ما مثال به شهرهای پنجگرد و مرکز نوحیه خرسون نمیشویم.
این در حال است که طبق اطلاع صادق جان عزیز مرادوف سروری صندوق بین المللی وام های کوچک در وادی زرفشان در حال حاضر بیش از 15,000 ساکنین 24 جماعت کوهستان مسچاه، عینی و پنجکن درخواست برای گرفتن وام های کوچک پیشنهاد و مبلغ بیش از 3 میلیون سومانی معادل به حدود 1 میلیون دلار آمریکا را از جانب این نهاد دریافت نمودند. آقای عزیز مرادوف افزود قصد دارند تر از بهار سال روان وام های کوچک درازمدت را برای بنیاد کارخانه های خرد و رشد صاحبکاری میان زنان دهات طبق یک برنامه شروع نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موجهای کوتاه 41, 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
امروز اگر عمر وفا میکرد، آوازخوان معروف تاجیک مقدس نبیه و 58 ساله میشد. و اما 29 سال قبل این سراینده نوتکرار در یک فاجعه مرموز به هلاکت رسید. اما تا کنون صدای او در منزل مردم تاجیک تنین انداز است و شهرت و معروفیتش برجاست. همکارمان فیروزی براد در یک گزارش رجوع کرده است به روزگار و هنر این سراینده شهیر و در صحبت با نزدیکانش صحفات کتاب زندگی او را ورق گردان کرده است.
چنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوست دارم تو را
۲۹ سال است که مقدس نبیه و جهان را پدرود گفته است، اما تا امروز صدا و مهر او در دل مخلصان پیر و جوانش معوا گرفته است. این است که تا امروز هواداران هنر او سرودهایش را زمزمه کرده، سرایندگان جوان باشند سبک او را پیگیری و ترانه های سرودهش را تقلید می کنند. مقدس یکی از اولین های به شمار می رود که برای رشد و پیشرفت استراد تاجیک سهمی ارزنده گذاشته است. سباحت قاسم و هنرمند تئاتر اهورون و خواهر شادروان می گوید در میانی 8 فرزند آیله مقدس همچون چراغ و زنگوله زندگی آنها را روشن و پرنشاط می کرده است.
هنری وی هنری خدا داد بود. از همه زیاد آوازخانی دوست می داشتن، سرود می خواندن، از خوردی سرود می خواندن. حسوس که خیلی بر وقت از دنیا گذشتن، ولی در این عمر کوتاهشان اونقدر طور زندگی کردن در دل مردم جا داره. باور نمی کنم که مقدس نیست. احساس می کنم که هست. زندگی مقدس، بودن مقدس یک افسانه شد در دهان مردم. یک افسانه ای که دل آدم ها، دل انسان ها به فریاد می آرد. افسانه ناتمام.
29 سپتامبر سال 1979 هنگام بازگشت از یک برنامه هنری، آوازخوان مرحوم با 11 تن هم پیشگانش در راه عینی به صدمه دچار می شود. در این زمینه صباحت قاسمه می گوید تا امروز هم مرگ مقدس برای آنها معماست، زیرا به گفتی او هنگام صدمه مقدس از ماشین 3 متر به بیرون می پرد و دیگر هم پیشگانش با ماشین به چقوری 30 متر می افتند، اما هیچ نفری به جز از مقدس ضرری نمی بیند. سبات قاسم و آن روز مدهش را چنین یاد کرد.
همو وقت گفتم که اگر از ما بین این 11 نفر مقدس نه و یک کسی دیگر از دنیا می گذشت، مقدس هیچ وقت خودش نمی بخشید. لیکن وقتی که ما رفتیم و دیدیم که مقدس تنها مانده است، برای من تازرین یک دردی که هیچ وقت تا مردنم من فراموش نمی کنم. و اون 11 نفر که می توانستن بلای سرش استن تا اون دمی که مقدس به شهر دوشنبه نیارن. می بخشید. یادم است مادرم گذاشتن، لیکن 10 سال که زندگی کردن با درد و غمی مقدس زندگی کردن. مادرم از فرخور خیسته آمدن دوشنبه. ما شب رفته بودیم ملکه. بعد مادری من بر آمده است راه ورزاب آمده است سری راه شده است روزی دراز. بعد از یک شفیار شنیدین که در راه عینی یک حافظه مرده است، تنها جسدش، دیگر هیچ کی نیست.
برای نزدیکانش از مقدس پسر یگانه او بهادر نشانه مانده است. بهادر امروز 37 ساله است و پیشه مادرش را انتخاب کرده است و فخر از آن دارد که فرزندی چنین یک صنعتکار محبوب خلق است.
نصیحتی که من مادرم کرده بود در همون روز 13 سپتامبر که وقتی مادرم اومده بود، من کمتر گناهی کرده بودم. اما را شنوند و نصیحت توی بسیار کردن. میگفتن که آدم شب در زندگی جای خودت یو. دیگر به فکر من این نصیحتی خوبی نمیشد. به فکر من همچون مادرم این سو تربیت من را تمام کردم، لیکن باز هم خون مادرم و ممکن مرا کشید که من اکتور تئاتر هارون شدم.
مقدس ژانرهای مختلف موسیقی را به هم آمیزش داد، ترانه های جذاب و دلانگیز می سرود. اگرچه امروز مقدس در بین مخلصانش نیست، صدا و آهنگ های او به گوش ها تنین می اندازد، دیوارهای سکوت را می شکنند و بنیاد غم را بر باد می دهد. مخلصانش می گویند صدای او به همتا و خودش نتکرار است.
شب ندیدم تو را ستاره ای من، شعله ور در سما ستاره ای من.
شب ندیدم تو را ستاره ای من، شعله ور در هوا ستاره ای در حساب ستاره های فضا، در حساب ستاره های فضا. بیت کردم خطا ستاره ای من،
تا بادی سبا را با گلستان گذره هست، مرغانی چمن را برهی گل نظره هست. ای نوری من، ای نوری من، ای نوری دو چشمانی من، ای در خطر ما را سپر، ای در خطر ما را سپر.
گذشت وقت ما را از روز مرگ مقدس به تدریج دور می سازد، ولی هرچند در گذشت او فاصله می گیریم، درخش هنری او همان بیشتر و بیشتر عیان می گردد. فیروز برات و فردی آزادی دوشنبه.
تا قیشای بسر چینم سر کوچه ها پرسم خبر، چشتم سر کوچه ها نامد خبر، چشتم سر کوچه ها نامد خبر. بیاد شدهی بچه بریز جگر، بیاد شدهی بچه بریز جگر. چرا رایی خود تیره ها زیشقی دیری نایی ما، اگر از تو یاد آیا بیرون بخار یاد آیا.
و اکنون شنوندگان گرامی گزارش داریم از روزگار و تلاش های یک شاهماد باز دختری تاجیک که صرف نظر از خیلی جوان بودند دستاوردهای نظر رس را کامیاب شده است. زرنگیزی نوروز شو همکارم در دوشنبه پای صحبت با این شاهمات بازی 16 ساله شده و در گزارش خود از راهی پیموده او به سوی تخته شاهمات قصه میکند.
اگرچه شطرنج بازی و یا این نوی ورزش ذهنی را در تاجیکستان اکثریت بازی مرکب و مردانه می شمارند، اما مهرنگیز رحمت و 16 ساله توانسته است در این نوی ورزش عنوان بهترین دختری شطرنج باز را به دست آورد. قهرمان مسابقات شاهمات میان دختران جوان مهرنگیز رحمت و هنوز از سن خردسالی با مهره های شاهمات آشنا بوده است. هرچند مادر مهرنگیز از توجه دخترش به شطرنج بازی چندان راضی نبوده، پیوسته کوشش میکرده است که مانع بازی های او شود، اما مهرنگیز همه روزا با بیتمام رسیدنی درس‌هایش در مکتب ساعت‌های زیاد شاهمات بازی می‌کرده است. با دیدن کوشش و استعداد او به خاطر رشد مهارتش آموزگاران مهرنگیز را به مکتب ورزشی شطرنج پایتخت پیشبری می‌کنند، ولی مادرش تنها بعد از یک سال تحصیل و شرکت مهرنگیز در مسابقه‌های شاهمات از جدن شغل ورزیدن او به شاهمات بازی آگاه می‌شود.
اول پدرم راضی بود ولی مادرم راضی نبود. گفتن دختر با در کار نه مکتبت هم باز بهتر که نقص بازی کردم در مسابقه ها اشتراک کردم. بعد از تلویزیون منو نشون دادن، بعد مادرم دیدن که من شاهمات بازم، بعد راضی شدن.
در طول 4 سال تحصیل در مکتب شاهمات مهرنگیز در چندین مسابقات بین المللی میان نورسان به ویژه در مسابقات قهرمانی جهان اید به شطرنج که در ماه نوامبر سال 2007 در ترکیه برگزار گردید شرکت نموده است. مهرنگیز میگوید هرچند در این بازی او به موفقیت بیشتری نائل نشد، اما به گفته آموزگارانش شرکت شطرنج بازان نورسی کشور در چنین مسابقات با نفوذ جهانی باری نخست بود و این مهارت مهرنگیز برای باری نخست دستاورد خوب است. مهرنگیز میگوید بازی شطرنج بسیار نازک است و از بازینگر زیرکی و درک بلند را طلب می نماید.
اگر یک خطا کردی تا آخر خطا بازی دیگه بازی کردن نمیتونی. در اول بازی من 5 مینوت 10 مینوت فکر میکنم. موبایل بازی باز مشکل تر میگردد. یک ساعت فکر میکنم. من بیشتر با سفید بیشتر نقص بازی میکنم. سفید یک خود پیشتر از سیاه است. اگر سفیدو خطا نکنن تا آخر نقص بازی کنن البته بازی رو میبرن.
قابلیت خوبی شطرنج بازی برای مهرنگیز در تحصیل اونیز کمک زیاد میرساند. مهرنگیز میگوید چون دیگر شطرنج بازان او میتواند تمام مثال و مساله های مرکب فنی ریاضی رو به فرق از دیگر همسبقانش به زودی حل نماید و درک کند.
فهمیش خوب میشه. مکتب من شما بازی مثلا با من برای مکتبم یاری زیاد رسون. فکرونی هم خوب میشه در مکتب البته.
ولی به گفته مصاحب شطرنج بازی من مهرنگیز رحمت و در مقایسه همتایان خارجی او شرایط شاهمات بازان در تاجیکستان چندان خوب نیست. از مشاهده هایش ضمن سفر به خارج کشور مهرنگیز میگوید در اکثر دیگر کشورها به این نوع ورزش توجه زیاد است و مکتب های مخصوص فعالیت میکنند که تنها شطرنج بازی حرفه‌ای آماده مینمایند و با ورزشکار نه یک بلکه چند آموزگاری مخصوص کار میبرد.
معلمان پسیخولوگ دارند، با خودشان تاونپزی مخصوص رو میبرند، با خود در اونجا پیش از بازی اونها رو تیار میکنند. چون میگم ما با معلم یک تا میرود بازیمون رو خیلی تیار میکنند، لیکن با اون درجه که اونها با ما با خیلی.
اما با این وجود به قول مسئولین این نوع ورزش ذهنی سالهای اخیر در تاجیکستان توجه جوانان به ویژه دختران به نوع ورزش شطرنج می افزاید. چون گفته می شود نظر به دیگر نوعهای ورزش شطرنج بازی نسبتا کم خرج است و امکان نامحدودی با آن مشغول شدن وجود دارد. زرنگزی نوروز شو رادیوی آزادی دوشنبه.
گزارش بود از تلاش های مهرنگیز رحمت و یک شطرنج بازی جوان تاجیک که در چنین سن جوانی در این رشته ورزش موفقیت زیاد به دست آورده است.
و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا می رسیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی و حالا بار دیگر سرخط اخبار را برای شما یادرس می کنیم. در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان چون پیشتر میخائیل ساکاشویلی پیش صف است.
واشنگتن تهدید القاعده در عرفه سفر رئیس جمهور جورج بوش به خاورمیانه را رد کرد.
حزب مردمی پاکستان در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی کشور خواستار کمک سازمان ملل متحد در تفتیش قضیه کشتار بی‌نظیر بوتو خواهد شد.
و امشب در برخی از کشورها از جمله در روسیه مولود عیسی مسیح تجلیل گردید. شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله بامدادی پایان می‌یابد.
و ما از نزدی رادیو های خود دور نروید. بعدی پخش یک پاره ترانه نشر فشرده اخباری جهان و مجله های برکی سبز و صدای هموطن تقدیمت می شوند.
با ما بمانید.
بارم سر میشه، روشانه ها تر میشه، از گریه های نازد دو چشمک ها تر میشه، عشق که تو سر میشه. اگه نه آیی تو سرزون میشم.